والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين العبد المعيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جهت تعجيل ظهور حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء إجماعا صلوات نتفر اللهم صل على محمد. وارث بی وارث اونایی که حق به گردنمون دارن اونا رو با صلوات دیگری یاد کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بانی مجلس حوائج شریعش منظور نظر امواتش پدر و مادرش یاد بشن، اموات خودتون، گذشتگان، پدر و مادران شریک فیض این محفل و مجلسمون بشن. سومین صلوات و قرائت را عنایت فرمایید. چند تا مسئله عرض کنم خدمتتون. یکی این که بعضی وقتا میبینید که از همسایه بغلی، همسایه بالایی، پایینی، شرق و غرب، شمال و جنوب یه صدایی میاد، بلنگو رو بلند کردن، صداش میه تو خونه همسایه و اون همسایه اذیت میشه. این فعل فعل حرامیه، حق الناسه، مردم رو ناراحت کردنه. فرقی هم در این نیست که آیا موسیقی باشه اون صدا یا نوحه خوانی باشه و عزاداری، فرقی نداره. هر چی باشه اگر تجاوز به حریم و حق همسایه باشه، ضایع کردن حق دیگران، باعث شدن اینکه طرف نتونه استراحت کنه در خونش، این حرامه. این فعل ما، حتی این نوع عزاداری هایی که ما داریم انجام میدیم، چه حسینیه باشه، چه خونه باشه، که هیئت باشه، سیار باشه، اگر ما کاری بکنیم که دیگران معذب بشن، ذمه ما مشغول میشه و در پیشگاه خداوند مورد مؤاخذه قرار میگیریم. در کل آزار همسایگان حرامه به هر طریقی باشه، چه من بخوام با نماز خوندنم آزار بدم، چه بخوام با عروسی و موسیقی گوش کردن باشه و ترانه خوندن. بعد مطلب دیگه اینه که هر شغلی هم که اگر در محلی باشه که باعث آزار، اذیت، سد معبر دیگران هست، مردم رو معذب میکنه به نوعی، باز اونم جایز نیست و باید کنترل کرد و مواظبت کرد، جلوگیری کرد که موجب زمان و بگردن ما نیاد. این هم یه مسئله. مسئله دیگه در رابطه با حقوق الناس اینه که الان که زیاد آپارتمان نشینی رایج شده، مثلا اگر در یکی از واحدهای وسط خدا نکنه یا آتش سوزی اتفاق بیفته، که برای اطفاء حریق اون آتش سوزی مثلا میان آب میریزن یا هر کاری میکنن که جلوی آتش سوزی رو بگیرن، در اثر این کنترل جلوگیری از اون آتش سوزی به همسایه بالا پایین اگه صدمه‌ای برسه، باز اون خونه و مالک اون خونه که خونش آتش گرفته، اون مسئول جبران اون ضرر زیان همسایه هم خواهد بود. یه مسئله دیگر اینه که حفظ امنیت جانی هر فرد فرد مسلمان لازمه. اگر کسی به این حفظ امنیت تجاوز بکنه، امنیت مردم رو به هم بزنه، کارش کار حرامیه. حالا میخواد با عربده‌زنی باشه، با اوباشی باشه، با غمزنی باشه، نمیدونم چه هر کاری که میخواد، مثلا شارلاتان بازی در میاره، یه محل رو امنیتش رو به هم میزنه، امنیت خانواده رو به هم میزنه. این فعل فعل حرامیست، موجب زمانه. حتی این اگر کوچکترش کنی در حد فردی، امنیت و بهداشت روان شخص، سلامتی شخص رو هم اگر کسی به خطر بندازه، موجب زمان هست و حق الناسه. مثلا بیاد قرص روانگردان به بچه مردم بده، تریاک بده، هروئین بده، نمیدونم شیشه بده، چی بده، همه اینا موجب زمان هست و در روز قیامت انسانی که عامل و باعث این کار بوده، جلوی پروردگار متعال نمیدونم چه جوابی خواهد داشت. پس کسی اگر مثلا رفته دکتر گفتن که ایدز داری، این بیمبالاتی بکنه، ذمه‌اش زمان داره، یعنی کنترل نکنه که این سرایت کنه، با ولش کن، هرچی میخواد بشه بشه، نه. چون هر مریضی که من رفتم دکتر، به من دکتر گفت آقا سرما خوردی دست نده، اگه دست بدم یکی دو روز، یه کارگر دو روز نتونه بره سر کار به خاطر بی احتیاط، اون نمیدونست، اون احترام کرد دستش آوردن، میدونستم که میتونستم بهش بگم که آقا دکتر من کرده، من دست بدم سرما خوردم، مصری سرایت میکنه دیگه. الان با این بقیه رو قیاس کنیم که باید کنترل کرد، اینا موجب زمانه. اعتیادم همینطور، قرص هایی که عرض کردم پخش میکنم میدن همینطور. حتی اینه بگم، ما جایی کسی میگه دل درد دارم، نمیدونم کلیه درد دارم، اگر یه قرصی رو نمیشناسه، تشخیصا اشتباهند گفت اینو بیا بخور، من پریروز از این خوردم خوب شدم، اگر یه اثر دیگه بده، باز اونجا زمانه، حتما واجب نیست که من این محبت رو بکنم. اگر میدونم عیب نداره، بعضی از دوا هست که میدونیم، آستامینوفن معمولا برای سردرد مشهور شده، تجربه شده، یا مثلا ژئوفیلین برای بعضی از مسکن هست، ولی یه سری دواهایی که اصلا من سردرد نمیاد، یا بعضی وقت دواها رو اصلا قاطی میکنم، من دکتر نیستم، اگر از حیطه خودم خارج شدم موجب زمان میشه. حالا بگی کسی بگه پدر آمرزیده، از این حرفا خیلی وقت گذشته، شما یه 50 سال 30 سال دیر اومدی، ماشین اونجا پنچر بود، قطار تصادف کرده بود، چی بود دیر رسیدیم؟ ولی ما داریم اینو میگیم، ما وقتی که یه بحثی رو شروع کردیم به نام بحث امام زمان، علائم ظهور، وقتی آرزومونه که ایشون تشریف بیارن، تشریف بیارن ایناست، داستان اینه که اینا رو میخواد، میگه بچه جون تکلیفتو بیار ببینم، تکلیف شب مشکاتو نوشتی؟ گفته بودم حرام انجام نده، گفته بودم حق و ناس رو رعایت کن، دنبال ایناست. به خاطر اینه که ما مسئله شو باید بگیم، ولو از 100 نفر یه نفر میخواد عمل کنه. دیشب عرض کردیم امیرالمومنین یه نفر بود، پیامبر فرمود الحق و معلیین، دنبال این نباشید که کسرت زمینت باشه، ببین علی کجاست دیگه، حق کجاست، تمام شد رفت، ولو یه نفر، ببینیم کارهایی که علی میخواد چیه، دنبال این باشید. خب ببینید این آیه یادتون هست یا نه، بسم الله الرحمن الرحیم، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. این ماشاءالله 105 سوره انبیا بود، جزاکم الله خیر، صفحه 331. بابا از ما زدن جلو دیگه یا علی. خب الحمدلله حاج کاظم خیلی دست کم گرفته بود دیگه، بود اونطوری که اون میگو حالا بیاد تحویل بگیر، الحمدلله. چون این مطالب این حالا این مطالب چون نورن، کاسبای بازار، حالا هر جا، کاسب خیابون، کاسب پاساژ، شما به این اعتقاد دارید، میگید که زیادی پول، زیادی معامله مهم نیست، برکت معامله مهمه. ممکنه آدم یه معامله کوچیکی انجام بده ولی برکت درش باشه. مطالب اهل بیت، قرآن، چون نورانی هن، برکت دارن خودشون، اون برکتش بالاخره تأثیر خودش رو در وجود میذاره. هر چقدر کسی بگه من بابا اسممو بعضی وقتا فراموش میکنم، ولی اگه دل بده، اون دل دادن باعث میشه که مطالب نقش میبنده در وجود و قلب انسان. خب این آیه بس در سوره انبیا آیه 105، یکی از عزیزان دیشب در رابطه با اون ذکری از من سوال کرد، من پیر شدم قیافه ها یادم نمیدونم اون بنده خدا هست یا امشب نیست. خب نیست، میخواستم یه توضیح در رابطه با اون بعد از ذکرم بدم، حالا دیشب عرض کردم، خواستم یه مقدار با توضیح بیشتر باشه که تو ذهنش اگه سوالی مونده باشه رفع بشه. ذکر، چون ذکر هر یادآوری، ما ذکر میگیم خدا رو به یاد میاریم، فطرتمون رو به یاد میاریم که توحید، خداشناسی، وحدانیت. ذکر پیامبره، در قرآن اسم پیامبره، ذکر خود قرآنه، و ما هو ذکرون للعالمین، ما هو الا ذکرون للعالمین، قرآن ذکره. یا در جای دیگه است که تورات هم حتی ذکر بیان شده، چون زبور بعد از کتاب حضرت موسی است، این احتمال هم دادن که ولقد کتبنا من بعد ذکر، بعد از کتاب ذکر حضرت موسی ما در کتاب زبور این قضیه رو بیان کردیم. چرا میخواد اینو بگه من بعد ذکر علاوه بر کتاب حضرت موسی در کتاب حضرت داوود هم آوردیم؟ پس معلومه در کتاب حضرت موسی، در تورات بوده، چرا در تورات صحبت مهدویت شده، حکومت جهانی شده، حکومت عدل صحبت شده؟ امت بنی اسرائیل زیر ستم بودن، زیر ستم فرعونیان چون بودن، تو مورد استضعاف قرار گرفته بودن، خدا وعده میده که بدونید ای مستضعفین عالم، یه روزی بالاخره این بندگان مستضعف هم به نوایی میرسن. بعد از اون حکومتی تشکیل میده حضرت داوود و حضرت سلیمان، اونجا باز خب یه عده‌ای میگن حکومت تشکیلات قدرته، میگه بابا اینا چیزی نیست، صبر کنید ببینید بچه فاطمه بیاد چیکار میکنه. اینجاست که ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون، اونایی که امشب به ما ملحق شدن. غرض دیروز صحبت ما این بود، ما سعی میکنیم یه دونه آدرسی از امام زمان رو داشته باشیم، اینم از قرآن. دیشب گفتیم، رفقامون هم حفظ کردن، شمایی هم که امروز ملحق شدید سعی کنید اینو یادتون باشه، سوره انبیا، انبیا تمام پیامبران دی، خیلی راحت، و آیه 105. خب حالا یه آیه دیگه هم اضافه میکنیم امشب به اون آیه دیگه مون، که دوتا آدرس هم داشته باشیم. بعضی وقتا از رفقاتون دو سه تا تلفن دارید، تلفن عمومی شو، تلفن خصوصی شو، موبایل شو، نمیدونم مغازه شو، خونه شو. چرا؟ میگید آقا رفیقیم، دوستیم، یه موقع یه جایی میخوام همدیگر رو ببینیم، زنگ بزنیم، خونه نبود مغازه، مغازه نبود موبایل، موبایلش نمیدونم 912ش جواب نده، ایرانسلش، ایرانسل جواب نداد، همراه اول بالاخره سعی میکنید که پیداش کنید، چون دوستش دارید. در عالم از همه بالاتر مگه شعارمون نیست که آقا امام زمانمون رو دوست داریم؟ پس شماره تلفنش و آدرس رو یکی یکی بنویسیم داشته باشیم. پس یکی سوره انبیا بود آیه 105، دومی در سوره صف. اگر یک عزیزی صفحه قرآنی رو پیدا بکنه، این قبل از سوره جمعه است، تقریبا اون اواخر قرآنی، میتونیم اونجا پیدا کنیم. تا خواهم شما پیدا کنید، من یه سری میخونم. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. سوره خدا جزای خیر بده، صفحه 551 سوره صف آیه 9. صفحه 551 سوره صف قبل از سوره جمعه، درسته؟ نبود؟ 552، بله، آیه 9. هو الذی، خب اگه پیدا کردین پس صفحه 552 آیه 9 سوره صف. هو الذی ارسل رسوله، اون خدا ارسال کرده، فرستاده رسولش رو، رسول آخر الزمان، پیامبرش رو فرستاده. چجوری فرستاده؟ بالهدا و دین الحق، هم هدایت آورده هم دینش هم حقه، حق و حقیقته. هر جا بیان کنید چیزی که حقیقت باشه نیاز نیست طرف دیندار باشه، عقل سالم هم داشته باشه میپذیره. مثال، ما میگیم که آقا کاری کنیم غیر از اسلامیان رو تبلیغ کنیم به این دینمون، درست؟ اونایی که مسلمون نیستن علاقه پیدا کنن به این دین، توپ و تانگ و نمیدونم از این داستانا نیست، سفره باز کن، شام بده، یه مطلب نگاه کن دین ما چی گفته. به اون آقا، به اون خانمی که غیر مسلمونه میخوایم دین رو تبلیغ کنیم، اینو بگید ببینه عقلش سالم باشه میپذیره. بگیم آقا دین ما میگه عبادت بکن برای خدا، برای خود خدا، برای کسی دیگه. اما همین عبادت رو که میخوای شروع کنی، وضو گرفتی اومدی نماز بخونی، لباست یه دونه دکمه داشته باشه که نخ این دکمهش مال مردم باشه که راضی نباشن، وای نیست، برو در خونه من خدا وای نیست، من نمیخوام اون نماز، نمازت باطله. فقط اینو بگیم، بگیم آقای غیر مسلمون دین ما اینو میگه. اگر عقل سالم داره، اگر مغرض نیست، چقدر جذب میشه، میگه دینو نگاه کن ببین چه اندازه داره حق مردم رو رعایت میکنه. الان هارت و پورت دنیا رو ببین، سازمان بین المللی تشکیل دادن، سازمان حقوق بشر تشکیل دادن که حق و رعایت نمی کنن، اینقدر هزینه می کنن. این دین میگه تو خونت هم باشی، تو چهار دیواری، هیچ کس هم نبینه، خودت می دونی، خدا می دونه این دکمه مال خودت نیست، نمازت باطله، تموش، برو کارتو اصلاح کن. اگه عقل سالم باشه می پذیره. پس جایی که دین، دین حقی باشه، رو حقیقت بنا بشه، بنایش رو حقیقت باشه، این موندنی میشه و همه جا برای خودش جا باز میکنه. مطلب دیگر، آقا من اگر مردم برای من یه قبری درست کنم، منم امامزاده کنن، آیا این امامزاده شده روشم بنویسن که غلام رضای امامزاده، تبلیغ کنن روش، آیا مثل امامزاده های واقعی کار منم میگیره؟ ولو اینکه اونجا بیان نمیدونم شل زرد بپزن، آش بپزن، احسان بدن، شم روشن کنن، چند تا قفل آویزون کنن، پارچه سبزم بزنن، نمیشه. میدونید چرا؟ ما یه قاعده داریم، قاعده اینه، حافظ و کل شیء، قاعده کلی ها، عقلی هم هست، حافظ و کل شی حقیقته، حافظ هر چیز حقیقت اون چیزه. یعنی اگر حقیقت داشته باشه کار من، اون خودش خودشو نگر میداره. علی تو پتانگ نداشت، زورگو نبود، دوروری آنچنانی نداشت، ارتدن ناس بعد رسول الله الا ثلاث و اربع، سه چهار نفر موندن دور علی. اما ببینید اونقدر صداش تو عالم پیچیده، مسیحی میاد کتاب می نویسه، کلیمه میاد کتاب می نویسه، به نام علی میرسه سرش رو پایین میاره. چرا؟ علی چه کار کرده؟ حقیقت علی نگرش داشته. 72 نفر در کربلا گفتن الله، قطره قطره شدن رفتن، حتی کفایت به سر بریدن نکردن، جنازه روشون تاختن. کی خبر رو به عالم رسوند الا حقیقت اونا؟ حتی کارهای ما این شکلیه، اگر از روی حقیقت یه کاری انجام بدیم اون موندگار میشه. چون فرمودن و ما عند الله باقین، هر چیزی که به طرف آسمون بره نزد خدا باشون باقی میمونه. و ما عندکم نفد، اونی که پیش خودتون میمونه بالا نمیره، اون از بین میره. هر چی باشه، مقام باشه، مسند باشه، پول باشه، ثروت باشه، همش میمونه و از بین میره. خب پس خداوند متعال ببینید چجوری شد. هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق، دینی حقیقت همراه با هدایت فرستاد. و خب دینی که حقیقت داشته باشه به تمام عالم احاطه خواهد داشت. ادامه آیه چی میفرماید؟ لیظهره علی الدین کله، تا خداوند این دین رو غالب میکنه به تمام دین ها، به کل ادیان غلبه پیدا میکنه. آقا ما غلبمون دو جوره، یه غلبه زوری داریم با شمشیر و بزن بکش تا، ولی ما با این دینا مشکل نداریم که بخوایم با هم بجنگیم. اونم دین خداست، توراته، اونم انجیله. حالا گیریم که تحریفا شده این داستانه، ولی سر جا به هر صورت این دین عیساست، تعارضی با اسلام نداره. این توراته، تعارضی با دین ما نداره. اما چون از روی حقیقت احاطه پیدا، غلبه هدایتیه، چون روی حقیقت و هدایت به اونا غلبه پیدا، احاطه داره به هم، یعنی اونا رو هم میگیره زیر پرش. یه شاخص ترین اونا اینه، در روایت صحیح و سند داریم وقتی حضرت تشریف میارن کنارش حضرت عیسی علی نبینا و آله و علیه السلام هم در کنار آقا هست. وقتی که نماز وقت نماز میرسه، فرزند فاطمه از ادبش ایجاب میکنه، خطاب به حضرت عیساست که مقدم باش نماز اجرا بشه. اما حضرت عیسی در جواب چی میگه؟ میگه تو بنی فاطمه ای، ما هیچ کدوم از بنی فاطمه تقدم نمیگه، ما منتظریم با تو نماز بخونیم. حضرت عیسی اولوالعزم اقتدا به این آقا میکنه. دیگه وقتی که اینو ببینن امتهای دیگه هم خود به خود میریزن. ببینید میگیره زیر بال و پر خودش، با مهربانی، با انس، با الفت، با دعوا کاری درست نمیشه. حالا میبینید تبلیغات میکنن دیگه مسلمان تروریسته فلان، نه والله، اینا رعفت تو مسلمانیه، رعفت و مهربانی، زیر بالا پر گرفتن، حق مردم رو رعایت کردن. بیایید ظلم نکنیم، کاری نکنیم آبروی دینمون امام زمانمون رو ببریم. آقای ما خیلی قشنگتر از اینه، من خرابش میکنم. امام صادق فرمود، به صحابه فرمود، فرمود سعی کنید ادبتون قشنگ باشه، چون وقتی جایی میرید میگن هازا ادب و جعفر، جعفر ابن محمد صادق علیه السلام. میگه یعنی میان این عد نگاه کنید، این شیعن این ادب رو از اونجا آموختن. اگه بد کاری هم بکنید میگن هازا ادب جعفر، نکنید. حالا که جعفر ابن محمد صادق نیست، کیه؟ میگن هازا ادب و مهدی. اینا دارن مهدی مهدی میگن بیا بیا بیا، اینم عملشه، درصد نزولشه. نه، حیفه، ارزون نفروشیم. دنیا این دو روز سه روز نیست، اینا تموم میشه. بله، دیشب بحث علائم، خب این آیه جمع بشه، لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون، ولو این که مشرکین هم دوست ندارن این اتفاق خواهد افتاد. آقا این آیه در سه جای قرآن اومده، سه جای قرآن اومده، منتها شما این یه دونه را حفظ باشید. حالا در سوره توبه هم هست، یه سوره دیگه هم هست، فقط اینو داشته باشید. حالا به قرآن مراجعه نکنید، تو ذهنتون ببینید یادتون موند کدوم سوره بود. صفه، سوره صف، آیه‌ش هم 9، انشاءالله یادمون میمونه. حالا باز تا آخر جلسه آیه قبلیمون چی بود؟ در کدوم سوره بود؟ سوره انبیا بود و آیه 105 بود. بله. خب موضوع علائم ظهور بود، عرض کردیم علائم ظهور شرط نیست، دیگه نباید وارد بشیم، دیروز بحثاشو کردیم. بعد علائم ظهور هدف و مقصود نیست، بلکه خود ظهور هدف هست و مقصود خود ظهوره. اینا یه مقدار روش بحث ها شد، رسیدیم به اینجا که میخواییم ادله عقلی بر علائم حتمیه ظهور که آیا این چجوری حضرت وقتی میخواد ظهور کنه ادله عقلیه هاش چیه، در کنارش هم نقلیه هاش هم نکنم. چند تا سوال من اینجا مطرح کردم، دارم نوشتم، در طول این مباحث چند شب به اینا میرسیم، دقت کنیم. خیلی هم از من بهتر گوش میدید، الحمدلله، خدا جزای خیرتون بده، اونم به خاطر نه به احترام من بلکه علاقتون به حضرت بقیت الله الاعظم جمال نازنین شبای صلوات یاد بفرمایید. یکی سوال اینه آقا امام غایب به چه درد میخوره؟ من میخوام چیکار کنم امام غایب؟ حالا حاضر بود باز یه چیزی، امام غایب به چه درد من بخوره؟ فایده امام غایب چیه؟ باید فایده داشته باشه. اگه فایده ای داره خب خوبه، عقل میپذیره. اما اگه نیست خب میخوایم چیکار کنیم؟ این میتونه یه سوال باشه خودش. یه سوال اینه به چه دلیل عقلی امام زمان اصلا موجوده؟ آیا عقل هوش میکنه که بعد از مثلا 1150-1200 سال الان گذشته، حالا میگن از اول عقلا آیا این امکان هست؟ مثلا عقل حکم میکنه که چنین چیزی باشه، خدا بیاد یه نفر رو 1200 سال نمیدن 2000 سال پشت پرده غیبت نگرداره؟ عقل به این چی میگه؟ مطلب دیگه یه سوالم میتونه این باشه به چه دلیل عقلی امام زمان حتما ظهور خواهد کرد؟ مثلا آیا حتما لازمه، حتما باید باشه که ظهور کنه؟ عقلا آیا این شدنی نیاز هست یا نیست؟ اینم یه سوال. خب حالا بحثمونو اینطوری شروع میکنیم. یکی از دلایلی که برای ظهور هست که حتما هم ظهور انجام میشه، هنوز داریم عقل ادله عقلی میگیم، یکیش اینه لازمه، میریم سراغ خداشناسی، ادله عقلی اولش اینه، اول ببینیم آیا ما در امامت خدا رو قبول کردیم یا نه. اول بریم ریشه، چون اگر کسی که در خدا مشکل داره در شناختش وجودش، دیگه تو بحث امام زمان و اثبات امام زمان نمیخواد، این از بی خرابه، باید اول بره توحیدش رو درست کنه، بحث توحیدش رو بکنه، اثبات توحید و خداشناسی، بعد بیاد سراغ. اما اگر رفته خداشناسی کرده خدا رو میشناسه، اونجا حتما در قسمت شناخت خدا ما یه قسمتی داریم به عنوان حکمت خدا، ما خدا رو به عنوان حکیم میشناسیم. یکی از اسامی زیبا و صفات باری تعالی حکمت خداست، حکیم بودن خداست. در معنی حکیم خیلی خلاصه، خیلی خلاصه اینه شخص حکیم هر کاری رو به جا انجام میده، بیهوده عبس کاری رو انجام نمیده. ما 100% کارامون از روی حکمت نمیشه، بعضی وقتا یه کار انجام میدیم میبینیم اشتباه در اومد، منبر رو گذاشته بودیم اینجا، بعد دیدیم مردم اعتراض میکنن آقا دید کمه، اینو یه خورده بگیش اونور، جاشو جا به جا میکنیم، آزمون خطا داره. ولی در خدا آزمون خطا نیست، چون حکیمه هر چیزی رو هر وقت هر جا گذاشته تموم شده، دبه هم درش نیست. مثلا ما توی کارخونه یه چیزی میسازیم، فردا به ذهنمون بعد تجربه میرسه که این از اینجا بردار بذار اینجا، یه چیزی هم به این اضافه کن. 30 سال 40 سال پیکان رو تولید کردن، آخرش هم به یه جایی نتونستن برسونن کاملش کنن، هی ناقصه. الانش هم الان نه، حالا ما خودمونو دست کم نگیریم، آلمان صنعت ماشین داره، اینقدر سوابق دارن بازم ناقصی دارن، هر سال سالهای تکاملش میدن بازم میگن ناقصه. آیا تالا شده که خداوند متعالم بگه من میخواستم دوتا زبون براتون در تو وجودتون باشه، یکی دروغ بگه یکی راست بگه، کم بوده از سال آینده تو تولیدمون یه زبون اضافه میخواییم بکنیم، چشما رو بعد فهمیدیم که دوتا اضافه است، یکیشم بس وسط بود، کافی بود. تولید 94 رو میخوایم با یه چشم بیاد، آه نه. قلبش رو دوتا کنیم، کلیش رو ستا کنیم، یه چی هر چی بوده حکیم علل اطلاقه، هر کارش روی حکمته، هر چیزی رو هر جا گذاشته دقیق و درسته. هی بشر میاد جلو، علمش پیشرفت میکنه، میفهمه، سبحان الله میگه خدایا عجیب کاری کردی. ببینید تازه رسیده بشر به اینجایی که سلولای بنیادی رو متوجه شده، داره مثلا بانگ سلول درست میکنه. بچه وقتی به دنیا میاد سلولی ازش ور میداره، اونجا ذخیره میکنه، فردا اعضایی از بدنش در یه جایی از بین بره، از اون سلول دوباره میتونه یه اعضای جدید به وجود بیاره. وقتی به اینا میرسه میفهمه که خداوند متعال در یه ذره سلول چه کارا کرده، چه قدرت و قوهی گذاشته. تنها خودش رو به عنوان یه انسان فرستاده به این عالم، تمام ذره ذره بدنه این سلوله، هر یه دونش رو در بیارن این شکل این قابلیتش رو داره. من بشر هنوز اون قابلیت رو ندارم، میگم با این میشه یه اعضا درست کرد، اما احتمال این هست که تا اونجا برسن که شبیه سازش کنن. این تصرف در خلقت نیست، آخرم باز با پفی گالاده اون تو دست خودشه. ولی اینا بشر رو به خداشناسی میرسونه، هیچ نگرانی هم نداره. خب پس خدا حکیمه. وقتی خدا حکیمه، از اینجا این ادله عقلی ما که وقتی اینو قبول میکنه میره سراغ امام زمان که آیا امام زمان عقلا لازم اصلا باشه بیاد یا نه. خب عقل میگه حکیمی که کاری رو شروع بکنه اونو ناقص نمیذاره، به آخر میرسونه. خدای خلقت بشر رو شروع کرده، هر شروعی اتمامی رو تقاضا میکنه. عقلا کاری به آیه و روایت نداریم. شما هم توی جایی کاری شروع میکنین، پنج تا عاقل میام میگم من بنده خدا، یا شروع نمی کردی یا شروع کردی تمامش کن. اصطلاحا ما بچه مذهبی و هیئتی ها میگم ال احسان و بل اتمام، بابا دی احسان دادی کاملش کن تا آخر برو، نیمه کاره بل نکن، رفیق نیمه راه نباش. نمیدونم اصطلاحات این چنینی هم ما داریم. خدا وقتی خلقتی رو شروع کرده اینو میخواد به اتمام برسونه، نه به خاطر نیازشه. حالا اونام باز تو بحثامون داریم. ما یه قاعده لطف داریم برای خدا، لطف برای خدا واجبه، احکام نیست نسبت به خدا، ولی اونم از باب دیگر براش واجبه که یه کارایی کرده، تو بحثای شبای بعدم. خب پس وقتی خدا حکیمه یه کاری رو شروع میکنه ناقص فعل نمیکنه، میخواد اینو کامل کنه. از این ور بشر رو فرستاده میگه من میخوام تو به تکامل برسی. خب وقتی تکامل توی کارخونه ای میخوان مثلا یه ماشین بسازن، اول یه ماکت کاملش رو میسازن، میگن آقا انشالله هدف این کارخانه از شروع استارت تولیدش اینه که آخرش این در بیاد. خدا اگر حجتی رو نمی آورد، خدا اگر بشر کاملی رو به این عالم نمی آورد، خلقتش عبث بود. اینه که یه ماکت رو ساخته گذاشته تو میدان، میخوایم همه زوم بشن به این بشر بنی بشر، باید سمتتون باشه تا کامل بشه. این یه انسان کامله، در هر دوره ای هم این لازمه، که اون روایت مشهور که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها، اصلا این باید باشه تا این بشر سیر تکاملشو بکنه، که اون بحثا سر جای. پس ادله عقلی اول ما اینه، خداوند حکیمه، حکمت خدا ایجاب میکنه کاری رو که شروع کرده به پایان برسونه. این یه دلیل. نگاه کنید وقتی ما به گذشتن برمیگردیم این شکلیه، ادیان رو فرستاده، پیامبران رو فرستاده، هی کلاس پشت کلاس، کلاس پشت کلاس، که این بشر آماده بشه به تکامل برسه، داره ما رو سیر نزولی میده که بیایم ما بالا، وسط کار ول کنه، الان یکی مثلا نصف کار دیپلم نگرفته بره بیرون و غلاز مذمتش میکنن، میگن بابا الان لیسانسش چیزی نیست، چه برسه به دیپلمش، برو درس تو بخون، نیمه کاره ول نکن. خدای حکیم بیاد وسط کار همه چیزو ول کنه؟ نه، میخواد اون هدف نهایی، هدف غایی ایجاد بشه و قائم بشه. پس از این جهت عقلا لازم. مطلب دیگر این که دلیل دوم عقلی، هدف از خلقت چیه؟ این سوال مقدمه دلیل دوم عقلی ماست. خداوند هدف از، ممکن اهداف دیگه ای داشته باشه، یکی از هدفش از خلقت اینه که از این خلقت یه ثمره‌ای بگیره، یه میوه‌ای بده. شما یه درختی میکارید، حتما هدفی دارید، سایه داشته باشه، هوا رو تمیز کنه، تصفیه کنه، اگه میوه‌ایه میوه بده. بالاخره منظوری دارید، هدفی دارید. خدا انسانو خلق کردی به این عالم فرستادی، چرا؟ هدف چیه؟ میگه میخوام این انسان یه ثمره‌ای داشته باشه، یه میوه‌ای بده. در قانون خلقت وقتی خداوند حکیم خواست که به این عالم درخت میوه‌ای رو بفرسته به نام سیب، شما و ما دیگه نمیتونیم جلوش وایستیم که این سیب سیب نشه، باید بشه. درسته من میام اره میکنم زیر درخت، نمیدم آشغال میریزم، این درخت میسوزه، ولی نسل سیب هست. اینم نباشه جای دیگه، اونم نباشه جای دیگه. خداوند این درخت انسان رو وقتی خلق کرده به این عالم فرستاده، نظرش این که یه ثمره‌ای داشته باشه. حالا این ثمره در ایران باشه، در لبنان باشه، در آمریکا باشه، دنبال اینه که یه ثمره‌ای بده. خود ثمره هم تو اسم خودشه. اون چیه؟ انسان. اسمش انسانه. گفتن انسان یکی دو معنی دادن، یه معنیش اینه که از نسیانه، نسیه عربیش، یعنی فراموشکاره، زود فراموش میکنه. نه، یه معنی دیگر این که نه، انسان از انسه. در عالم هیچ خلقتی دوست نداره اجتماعی زندگی کنه الا انسان. شما ببینید اون موقع که انسان اولیه تو درخت زندگی میکرد، تو غار زندگی میکرد، چون مدنی و طبعه اومده سراغ اجتماع، قبیله تشکیل داده، خانواده، قبیله، بعد شدن عشیره، بعد شدن دهکده، ده، روستا، شهر، نمیدونم مملکت، بعد حالا یواش یواش بگن آقا دهکده کوچک. به کل دنیا دارم میگن دیگه، ارتباط به این حد رسیدی که از اینجا با آمریکا با کانادا، کانادا با ژاپن، دیگه همه مرتبطن. چون انسان دوست داره اینطوری زندگی کنه، علاقش به اینه، با اون سر و کار داره. خب پس در نتیجه اونس ثمره انسانه، اونس ثمره خلقته، درست؟ اینا عقلیه. از اون ور وقتی که میخواییم اونس باشه، یه چیز مشترکی باید این اونس رو ایجاد کنه، یه چیز مشترک. سازمان ملل چرا 45 90 100 کشور جمع میشن، میگن اگر ما بخوایم اونسی داشته باشیم باید تابع یک قانون باشیم، یک قانونی تدوین میکنن، جمع میشن دوره. پس ما میگیم یک قانون، یه مطلب اینا رو جمع میکنه دورش. حالا این اونسشون ظاهریه، مثلا ریایی، اون سر اونجا هیله هست، اونجا به نفع خودشون هست، کارا هست پشت اونا، چون خدایی نیست کار. اما در مذهب وقتی این رنگ دینی خدایی بگیره این اونس، الان شما و ما هیچ منهای امام حسین ممکنه هیچ سنخیت اخلاقی، رفتاری، کرداری، ظاهری، باطنی ممکنه زیاد نداشته باشیم با هم. هممون افراد هستیم که با هم متفاوتیم. حتی در خونه با بچه هاتون رفتارتون با من فرق میکنه، من با شما فرق میکنم، تو مغازه ها با مشتری هامون ارتباطمون فرق داره، تو اجتماع فرق، حتی رانندگی هامون با هم فرق میکنه. اینا یه چیزای طبیعه. ولی چیه که همه ما رو شب جمعه، جمعه ها، ایام محرم، ایام رمضان جمع میکنه اینجا؟ یه نامه به نام نامی حضرت ابا عبدالله الحسین. اون جمع میکنه، اون یه مجلس انسی ایجاد میکنه، اون انسی که بیرنگه، فقط رنگش خدایی، سبقت الله، رنگ رنگه. چون وقتی رنگ خدایی میشه خودشم ماندگار میشه. نه تنها در شما و ما این اتفاق افتاده، دارن بشر رو تمرین میدن، ما داریم تمرین میبینیم تو این مجالس. انس با واقعی وقتی است که یوسف زهرا بیاد، اون موقع است. اون اهل معنا میگه من در یک شبی در یک جایی به یک اهل معنایی برخوردم ماه محرم. یه منظره ای تعریف کرده که اصلا عقل تو حیرته. میگه دیدم دوره ورش اونقدر حیوان وحشی جمع، این هم سینه میزنه حسین حسین، خود این یه نفر هیئت تشکیل داده با حیوانات وحشی، اونا هم دارن زوزه میکشن. حیوان وحشی که تو جنگل وقتی همدیگر رو میبینم میکشن، من آدم رو ببینم میکشن، دور من با اونایی هم که زده همن حیوانات، حسین جمع میکنه یه جا، مجلس انس تشکیل میده. آقا علی ابن موسی رضا سلام الله علیه، نعمت ایرانی ها، خدا ازمون نکرد. یالله. یکی از خدامان قدیم نقل میکرد اون موقعی که باغ نادری باغ بودن، ظاهرن از اونجا به اونور از چارا نادیم اونور اصلا چیزی نبود، باغ و بیابان و از این حرفا بود. میگفت از اونجا به طرف حرم شهر و آبادی بود، کلی ها می اومدن تو باغ نادری چادر می زدن می موندن اونجا. این کلی هایی که سابق بر اینا خیلی از جاها نزدیک شهرها می اومدن چادر اینا می زدن. می گفت اون خادم نقل می کرده اون زمان که ما تو سفره خانه امام رضا اون زمان اینطوری صندلی مندلی نبود، سفره مینداختیم زمین، بعد بشقاب لیوان آب همه چیز میچیدیم قشنگ، بعد درو باز میکردیم زوار میومد و مهمان سفره امام رضا میشد. میگفت تو اون آشپزخونه ما یه دونه چند تا هم گربه بودن اونجا همیشه، یکیش بود که مسی که مأمور بود، ما که میچیدیم تموم میشد از سر این سفره میدوید، از وسط سفره میرفت تا اون آخر سفره به هم میزد، به هم میزد سفره دیگه. ما از دست این زله شده بودیم، بابا این گربه اصلا هر روز مثل که عم داره. خلاص یکی دوتا از بچه ها تصمیم گرفتیم اینو گرفتیم تو گونی کردیم و فایتونه رو ورداشتیم. اون زمان فایتون بود، رفتم باغ نادری اینو خلاصه اونجا انداختیم، برگشتیم شب در عالم خواب من امام رضا رو در خواب دیدم آقا روشو از من برگردونده، خیلی بی اعتناس من متوجه شدم، دست به دامن آقا علی ابن موسی رضا شدم، آقا من چیکار کردم بزرگوار؟ فرمود اون گربه آشپزخونه ما بود، چرا اونو بیرونش کردید؟ برید اونو بیارید. میگه فردا من از خواب بلند شدم رفتم اون رفیقم که با هم بودیم اونو صداش زدم، درو زدم اومد بیرون، جریان خوابو گفتم و فایتونو گرفتیم بریم ببینیم اون میتونیم پیدا کنیم. بابا دیگه این تو بیابون کجا پیدا کنیم؟ میگه آقا ما فایتونو رفتیم همین که اونجا رسیدیم به باغ نادری نگرداشتیم، دیدیم مثل این گربه مثل که منتظر ما بود، اومد پرید سوار فایتون شد. پشت سر این اون تعدادی که اونجا بودن از اون کولیا، اونا پشت سر این گربه اومدن پیش ما. اصلا ما هم تعجب کردیم، این مثل این که کسی خبر داده بود که وایستا میان دنبالت. اومد سوار، میگه اینا اومدن، گفتم بابا این چه داستانیه، از دیروز به این بهترین گوشتم دادیم نخورده، مثل این که قهر کرده هیچی نمیخوره، مثل بچه‌ای که از باباش قهر میکنه حرف گوش نمیده، سرش هم بره هر چی دادیم. آقا این چی خورده؟ به این چی دادم؟ مریض گوشته، به این سالمی رو نمیخوره، چیه قضیه؟ گفتیم این مال امام رضاست. این شکایتش رفته به امام رضا کرد. ما هم اومدیم دنبال این. این داستان اهل بیت اینه، یه اونسی ایجاد میکنه، این گربه است، این سگه، نمیدونم این آهوست، این آدمه، این نمیدونم، ولی جمع میشه اونجا دورش به نام. و ببینید یه نامشونه، حالا خودشون باشن چی میشه؟ هنوز امام حسین و بعد از 1400 کسی ندیده به نامش اینقدر عشق ورزی میکنه، میگه حسین جانم فدای به ابی انت و پدر و مادرم فدای تو بشه، بچه هم فدات بشن، زندگیم مال تو باشه، مالم فدای تو بشه. بابا این حسین چی کار کرده؟ اون انس رو ایجاد کرده، نامش ایجاد میکنه. برات نمونه ارز کنم، این نامش شما را اینطوری منقلب میکنه، یه نامش بعد از 1400 سال. اگه میدیدید چه اتفاق میافتاد؟ شب عاشورا اونایی که دیده بودن، در کنارش بودن، میگفتن یا ابا عبدالله اگر 70 بارم کشته بشیم عشق است، فقط در کنار تو باشی، بکشم باز بیارن کنار تو باشی. اینی که وقتی رفته میدان اونقدر بهش زخم زدن میسوزه، از اون برم آفتاب داره میزنه، اون زخم ها حبیب ابن مظاهر، کنارش مسلم اومده، امام حسین هم اومده، امام حسین این ور، مسلم این ور، نمیگه دارم میسوزم، وای زخمام، وای آتشم، فقط روشو برگردوند به مسلم، حرفش این بود علیک به حاضر رجل، مواظب این آقا باشید. اینقدر جذب میکنه، انس رو به این حد میرسونه، انس رو به این حد میرسونه. ما در شبهای گذشته در دعای جوشن کبیر خوندیم یا انیس من لا انیس له، انیس کسی که مونسه، انس میگیره با آدم. خدای انیس مظهر تام در روی زمینش وجود آقا بقیت الله الاعظم. شما وقتی دارید میگید یا انیس من لا انیس له، یعنی آقا امام زمانه که بشه باش انس گرفت. اگر این انس اتفاق بیفته، اون ثمره خلقت به دست اومده، خداوند متعال اون هدف از این خلقتش یعنی تکمیل میشه. این هم ادله دوم ما. ظاهرا وقت ما باز تمام شد. بله، ولی الان اون انس هنوز اتفاق نیفتاده کاملا. مثال میزنم، شما ببینید تو اداره، بابا تو مملکت شیعه، تو مملکت مسلمونا، الان ادارجات، فرق بازی، این یه گروهه، اون یه گروهه، یه بنده خدایی میخواد تو اون اداره خودش سالم و امام زمانی زندگی کنه، رشوه نگیره، مردم آزاری نکنه، امروز برو فردا بیا نکنه، بایکوتش میکنه. یا یواش یواش میگن آقا اینا دکش کنید، این مزاحمه، سرباز امام زمان مزاحمه، خاک تو سرت. راست میگه، میگه این رشوه که نمیگه، کار خلاف انجام نمیده، مردم آزاری بکنه هی برو بیام نمیکنه، این اصلا به درد بافتما نمیخوره، نذارید باشه. این انس ایجاد نمیشه. یه موقع است که تمامه کارمند اون اداره دل به دل هم بدن که مشکلی از مشکلات شیعه امام زمان رو حل کنن. اون موقع میشه اونس، اون اداره میشه صفا، اون دفتری که چند تا کارمند داره با صفا با هم زندگی میکنن، دیگه از پشت به هم نمیزنن. این میره تو حراست پی اینو میزنه، این میره تو حراست پی اینو. میخواییم به امام زمان کدوم پرونده رو درست کنیم ببریم که شب احیا به نامه ما برس، 80 نفرش رو پیش زدم، زیر پاشو خالی کردم، چهار تام ناموس خیانت کردم، هم چی کار کنم؟ این ره که تو می روی به ترکستان است، ترسم نرسی به کعبه. این برای خودمه، برای خودم عرض میکنم، حدیث نفسه. ما نمیگیم هممون خوبیم، هممون قشنگیم، بشریم، خطا داریم، اشتباه داریم، ولی باید سعی کنیم درصد خطا رو بیاریم پای. بگیم امام زمان فعالیت کردم، زحمت کشیدم، بیشتر از این نتونستم، خواستم آدم بشم نتونستم، گرفتار نفسم شدم، گرفتار شیطان شدم، آقا بیا ما رو ببخش. آقا میدونم دلت رو شکوندم با کارام، ولی تو فرزند فاطمه ای، شطور ندیدی ندیدی، بیا با ما. آخه خودش هم کرده، چه من بخوام نخوام کرده. میدونی چی کار من؟ میگه خدایا اینا به عشق و اتکال و تکیه به ولایت ما گناهایی رو کردن، بیا اینا رو برم ما ببخش. داره همیشه این دعا رو میکنه، سند داریم، روایت داریم برای. خیلی مهربان. خب دیگه دلیل سوم، کارهای دیگه باز بمونه، بر وقت گذشت برای شبهای آینده. پس برگردم یه مرور دیگه، ما در کدوم سوره آیه آدرس امام زمان رو خوندیم امروز؟ در سوره صف آیه 9، دیشبم در سوره انبیا آیه 105، ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون. بله، خدایا فرج آقا امام زمان ما را عنقریب بفرما. بار پروردگارا موانع ظهور آن بزرگوار را برطرف گردان. خدایا اگر موانع ظهور آن بزرگوار گناهان ماست، گناهان ما را به آقامون امام زمان ببخش و بیامرز. ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. اجماعا صلوات بفرستیم.